دقایق پایانی برنامه با ما همراه بودین. انشاءالله لذت برده باشین از همراهی و استفاده کرده باشین از بخش مختلف برنامه. فردا باز هم بحث پرسجو ادامه داره درباره زندگی اطرافیان و خلاصه میریم با سمت دانستن بیشتر با پرسجو. تا فردا خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از حضور شما دوستان و همچنان از همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی. اما تکرار برنامه کلام ناب را باز هم میشنویم، بخش از صحبت های جناب آیت الله ناصری در مورد تقوا.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
این اکرمکم اندالله اتقاکم. میدونید کدومه که از بنده ها در خونه خدا قربش از همه بیشتره؟ خدا بیش از همه دوستش داره؟ نه، آیه قرآن میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کسی که تقواش بیشتره در خانه خدا، این خدا بیشتر دوستش داره، متقی تره، مقامات عبودیتش بندگیش درجش بالاتره. مؤمنین با تقوا باشن، اولیای الهی هم با تقوا بودن. هر کسی به یه درجه از عبودیت و بندگی رسید به وسیله تقوا بوده. خب حالا تقوا چی از آقا؟ ما بریم دنبالش بخیریم. حالا از اون جهت که حالا عملیه، مثل دعاست که حالا انسان بخونه این دعا را مثلا تقوا داره، یا نماز یه سنسان بخونه اگر این عمل رو خوند، یا پولی جایی بده که بگن این تقوا داره. نه، هیچ خودم اینا نیست. تقوا چیه؟ تقوا حالته، یه حالتیه، مثل ایمان. ایمان یه حالتیه، عقیده قلبیه، اعتقاده، حاله. اینا همشون همه ایمان دارن و اما ایمانشون درجاتی دارن. ایمان حاله، عمل جوانحیه، مال قلبه. ایمان اگرچه مظهر میخواد، مظهرش اقرار به لسان و عمل به ارکان. این اقرار به زبان شهادتین گفتن و رو به قبله ایستادن و نماز خوندن و روزه گرفتن، این علامت و نشانه اون ایمان قلبیشه. الایمان هو الاعتقاد، اعتقاده. تقوا هم اینه، همینطوری که ایمان یه حال قائم به قلبه، عمل قلبیه، عمل جوانحیه، تقوا هم همینه. تقوا هم حاله، یه حالی پیدا میکنی که دنیا رو هم بدن حاضر نیستی یه گناه بکنی، یه حاله. اینه میگن تقوا. حاضر نیستی یه غیبت بکنی، یه تهمت بزنی، ظلم به احدی بکنی، احدی، حتی به حیوانات حاضر نیستی ظلم بکنی، نمیخوای، حاضر نیستی. اینو بهش میگن تقوا. از وقایه است، یعنی خودت رو حفظ بکنی از خلاف رضای حق، این معنی تقواست. تقوا از وقایه یعنی حفظ بکنی، خودت رو حفظ بکنی از مخالفت حق، یعنی خودت همیشه در محضر حق ببینی، این معنی تقواست. متقیه، گناه نمی کنه، ابدا تشرونه نمی کنه، غیبت نمی کنه، ظلم نمی کنه، حق کسی رو بی خود تلف نمی کنه، شهادت دروغ نمی ده. ای همه اینا، نه 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 نه، این معنی تقوا اینه. حالتیست که نفسش قائمه به قلبتون، در قلبتون. ملازمه با ایمانه، با ایمان با هم هستند. حضرت می فرمان این الهام بکن به من. خب الهام که مال پیغمبر هست، خدا باید الهام بکنه به پیغمبر ها، وقت بیاد به منم الهام بکند. الهمنی، حضرت سجاد میگه الهمن تقوا، الهام بکن به من. حالا پی حضرت سجاد درست، اما ناظری هم بید خدای به من الهام بکن. تو کی هستی که بده الهام بکنه؟ این دعا رو حضرت سجاد میخوند و قید قبول بود. الهم درست هم هست، اما معنی که بخونم الهام بکن یعنی چه؟ الهام بکن بابا یعنی به قلبت بیانداز. ان الله یحول بین المرء و ما یرید، خداوند حائل می شود بین قلب تو و اون چه میخوای بگی. خدا الهام میکند به تو، به قلبت القا میکنه. تقوا که عرض کردم یه حالت نفسانی قائمه به قلب و نفس و اینها، یه حالتی است که اعضا و جوارح خودشا از گناه کردن حفظ میکنه، نمیذارد اعضا و جوارحش مخالفت حق انجام بده. اینه بهش میگن تقوا. حالا معانی دیگری هم کردم، گفتند که مثلا تقوا یه نیروی باطنیه، یا نه یه چیزیه، بگید بگید تقوا پلیس راهنماییه. پلیس آقا، شما وقتی که پلیس هست حالا تو راه میدی، حالا تو ماشین که سوار شدی میری، هر بشه تون میری آقا، جایی که تو پلیس باشد یواشش میکنی آقا، ولی اینکه به نفع دست یواش بری، اما حالا عجله داری، کار داری، تون داری میری، اما وقتی پلیس میرسی خیلی یواش میبری، اگه تون بری جریمه میکنه. این تقوا هم پلیس باطنی انسانه، همراه انسانه که انسان مخالفت حق را نکنه. اینو بهش میگن تقوا.
ساعت 10 صبح با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، دوباره حضور یکایکتان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان باشم. هیئت اعزامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران با تعدادی از خانواده های شهدای مدافع امنیت، علمای شاخص اهل سنت و فعالان فرهنگی ولایت نشست های جداگانه برگزار کرده و به بررسی وقایع اخیر ولایت پرداختند. حجت الاسلام محمد جواد حاجل یکبری روز یکشنبه به همراه هیئتی عالی رتبه با نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان سفر کرد. حاجل یکبری قرار است تدابیر عالی رهبر معظم انقلاب برای حل مشکلات سیستان و بلوچستان را با بزرگان ولایت و گروه های مختلف در میان گذارد و با آسیب دیدگان حوادث اخیر دیدار کند. هیئت اعزامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی یک شنبه و در اولین روز حضور در ولایت سیستان و بلوچستان با خانواده شهدای مدافع امنیت ولایت دیدار کرده و خواسته های آنها را استماع کردند. در ادامه هیئت اعزامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نشست با علمای شاخص اهل سنت ولایت سیستان و بلوچستان از جمله مولوی عبدالحمید و مولوی عبدالصمد ساداتی مسائل و اتفاقات اخیر ولایت را بررسی کردند. همچنین این هیئت با تعدادی از فعالان شاخص فرهنگی و نخبگان و اساتید دانشگاه دیدار کرده و درباره مسائل اخیر ولایت سیستان و بلوچستان تبادل نظر کردند. جمعه 30 سپتامبر پس از اتمام نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان، گروهی از افراد با یورش به کلانتری 16 در مجاورت مصلای نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند. در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع کلانتری، برخی از هموطنان مظلوم و نمازگزاران جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند. پس از این حادثه تعدادی افراد مسلح با سوء استفاده از فضای ملتهب ایجاد شده ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف اقدام به آتش زدن و غارت اموال عمومی و خصوصی کرده و با نیروهای حافظ امنیت درگیر شدند که در این حوادث تعدادی از اختشاشگران و افراد بیگناه کشته و جمعی از نیروهای خودوم امنیتی و نظامی نیز به شهادت رسیدند. در برخی دیگر از شهرهای ولایت سیستان و بلوچستان نیز اختشاشگران ابتدا با سر دادن شعارهای ساختار شکنانه به اماکن دولتی سنگپرانی و تیراندازی کردند. این اقدامات با واکنش نیروهای امنیتی ولایت مواجه شده و در این درگیری ها عده‌ای مجروح شدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح امروز در واکنش به حادثه انفجار تروریستی در شهر استانبول ترکیه این اقدام را شدیداً محکوم کرد. به گزارش ایرنا ناصر کنعانی گفت که تهران هر گونه اقدام تروریستی که امنیت کشور و ملت ترکیه را هدف قرار دهد محکوم می‌کند. کنعانی ضمن طلب رحمت و مغفرت الهی برای جان باختگان و شفای عاجل برای مجروحان با دولت و ملت ترکیه به ویژه خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. عصر یکشنبه بر اثر اقدام تروریستی و انفجار در سرک استقلال مشرف به میدان تقسیم در استانبول ترکیه 6 نفر کشته و 81 نفر زخمی شدند. فاد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه شامگاه یکشنبه گفت که یک زن عامل انتحاری انفجار استانبول بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در واکنش به این حادثه تاکید کرد که مقابل تروریستا تسلیم نمی شود. اردوغان گفت که ارزیابی اولیه نشان می دهد که این اقدام تروریستی بوده است. وزیر خارجه دولت موقت طالبان و نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در مورد تأسیس دانشگاه بین المللی اسلامی در افغانستان گفتگو کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان با صدور بیانیه اعلام کرد مولوی امیرخان متقی که در رأس این وزارتخانه قرار دارد دیشب با طارق بخید نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی گفتگو کرده است. این سخنگو انتخاب کابل به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی برای سال 2024 و افتتاح رسمی دفتر این سازمان در کابل را از محورهای اصلی این دیدار توصیف کرد. تأسیس دانشگاه بین المللی اسلامی در افغانستان توسط سازمان همکاری اسلامی نیز از دیگر موارد مطرح شده در این گفتگوها بود. بخیر در این دیدار گفت پس از افتتاح دفتر این سازمان در کابل ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان آغاز خواهد شد. دولت موقت طالبان در افغانستان محدودیت‌های جدیدی برای زنان وضع کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا طالبان پس از این پارک‌ها و تفریحگاه‌ها از دیروز حضور زنان را در ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی نیز ممنوع کرد. محمد عاکف صادق سخنگوی وزارت پیشگیری از منکر و ترویج امر به معروف دولت طالبان در توجیه این تصمیمات گفت که سالن‌های ورزشی برای زنان تعطیل است زیرا مربیان آنها مرد بودند و برخی از آنها ورزشگاه مختلط بودند. حمام‌های عمومی سنتی که همیشه بر اساس جنسیت جدا بودن نیز ممنوع هستند. در حال حاضر هر خانه دارای حمام است، بنابراین برای زنان مشکلی وجود نخواهد داشت. گفتنی است که زنان افغان پس از به قدرت رسیدن طالبان مشاغل خود را از دست دادند، از سفر بدون همراهی محارم مرد منع شدند و هنگام خروج از خانه باید برقع بپوشند. پلیس مدیریت مبارزه با مواد مخدر تخار 3 قاچاقبر را همراه با 26 کیلو چرس و 2 کیلو مواد شیشه بازداشت کرده است. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال‌شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
پلیس مدیریت مبارزه با مواد مخدر تخار 3 قاچاقبر را همراه با 26 کیلو چرس و 2 کیلو شیشه بازداشت کرده است. ملا عبدالبصیر مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار میگوید در یک ماه پسین 12 قاچاقبر مواد مخدر را همراه با چند خرده فروش بازداشت کرده اند. با گفته مدیر مبارزه با مواد مخدر تخار در تازه ترین مورد شخصی را به نام ضیاءالحق همراه با دو تن دیگر که میخواستند مقدار 26 کیلو چرس و 2 کیلو شیشه را از ولایت هلمند به ماورای کوکچه ولایت تخار غرض رسیدن به تاجیکستان انتقال بدهند که بازداشت کرده اند.
ما تقریبا در طی یک ماه 12 قاچاقبر و یک تعداد پرچون فروش در تخار توسط کارمندان مدیریت مواد مخدر بازداشت کردیم که من جمله در قضایای ابتدایی را که ما داشتیم که به مرکز روان میکنیم قضیه زیاولغنام است که به تعداد 26 کیلو تر چرس و 2 کیلو شیشه امرای 2 کیلو شیشه ما را گرفتاری کردیم.
ملا عبدالبصیر مدیر مبارزه با مواد مخدر تخار میگوید در پیوند به این قضیه 3 نفر بازداشت شده است، اما 2 نفر دیگر نیز شامل برنامه میباشند که نیروهای استخباراتی تخار در تعقیب آن میباشد تا بازداشت نمایند.
آورده بودند از هلمند انتقال میدادند برای ماورای کوکچه، از طریق ماورای کوکچه برای تاجکستان انتقال دادنش. ما ایرا حوالی ساعت 1 بجه شب از یک منزل رهاشی امرای شخص مسکوب که امرای شخص صاحب خانه دیگر بر پیوند قضیه شیشه گرفتاری کردیم. در این قضیه 5 نفر ما گرفتاری کردیم که 3 نفرش دیگر در توقیف ما قرار داره و 2 نفری از این هم تحت کشفی قرار داره که انشالله به قریب هم خواهد گرفته شد.
این در حالی است که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان تعداد زیادی از معتادین مواد مخدر جمع آوری و مسیرهای رفت آمد قاچاقچیان نیز شناسایی و مسدود گردیده بود، اما با آن هم هنوز قاچاق مواد مخدر در افغانستان مخصوصا در شمال این کشور به گونه چشمگیر وجود دارد و هر روز به آمار معتادین مواد مخدر نیز افزوده می شود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
راه اندازی نمایشگاه کتاب در شهر طالقان با هدف ایجاد فرهنگ مطالعه مؤثر از سوی جوانان فرهنگی این شهر هم عنوان گزارش همکار ما سمی خاوری از شمال شرق افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
فرهنگیان در تخار استراحت که بدون مطالعه سپری شود مرگ تدریجی است. شماری از جوانان فرهنگی در 2 بخش شهر طالقان به هدف رشد فرهنگ مطالعه نمایشگاه کتاب و روند مطالعه مؤثر را راه اندازی نموده اند. این جوانان میگویند استراحت که بدون مطالعه سپری شود مرگ تدریجی است. این جوانان از عدم رونق فرهنگ مطالعه در میان مردم ابراز نگرانی نموده می افزایند در شرایط کنونی یگانه راه نجات از بحران رشد فرهنگ مطالعه می باشد و به همین هدف برنامه کتابخانی و روند مطالعه مؤثر را برگزار کرده اند. عبدالکریم از برگزار کنندگان این برنامه می باشد. او می گوید در شرایط کنونی که تکنولوژی همه بخش های از زندگی را احتوا کرده و مردم به ویژه جوانان علاقه برای مطالعه ندارند، به هدف رشد فرهنگ مطالعه نمایشگاه کتابخانی را در میان جوانان و عالمان دین در منطقه بلک ارتبوز شهر طالقان راه اندازی کرده اند و از جوانان می خواهد که به جای مصرف شدن بیش از حد به تکنولوژی به مطالعه رو آورند.
قراری که به هواگان وایداست دیگه امروز تکنولوژی بسیار به شکل خوبش پیشرفت نموده و همچنان نظر به شرایط افغانستان مردم و زمین مطالعه یا کتابخانه اندک فاصله گرفته، ما با برگزاری همچون برنامه های کتابخانه که امروز در مکتب لیسه زکوری بولگورتابوس به میزبانی از اینا صورت گرفت که در اینجا ده ها تن جوانان هم از علمای کرام استادان و همه اشراق داشتن موفقانه این برنامه را ما سپری کردیم و تلاش میکنیم تا در آینده ها همین برنامه ادامه داشته باشه، مردم به مطالعه و کتابخانه رو بیارن و تشویق شوند تا ما میتونیم از اثرق مطالعه معلومات خود زیاد نموده در آینده ها پیشرفت در این عرصه داشته باشیم.
از سوی هم محمد هاشم فرنود رئیس یک مؤسسه تحصیلی در تخار میگوید به هدف رشد ظرفیت جوانان دانشجو برنامه‌ای را تحت عنوان روش مؤثر مطالعه در شهر طالقان را اندازی کرده اند. او می افزاید که امروز جوانان بیشتر از هر چیزی دیگر نیاز به فهم و اطلاعات دارند و این اطلاعات را می تواند از طریق سر زدن به کتاب و روش های بهتری مطالعه به دست آورد.
اسم من محمد هاشمی فرنود است، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان. برنامه امروز ما با توجه به وضعیت موجود و به علاقگی نسل نو در رابطه با کتاب بود و ما خواستیم که روش های مؤثر مطالعه را برای دانش آموزا و علاقمندایی که میخواستن که مطالعه بکنن ایره به یک شکل به یا ایره بکنن.
عبدالباری غفوری از دیگر اشتراک کنندگان این برنامه میباشد. او میگوید تلفن های هوشمند سبب دلسردی جوانان به مطالعه شده است که راه اندازی چنین برنامه میتواند برای جوانان کمک نماید.
عبدالباری غفوری هستم، عامل لیسه پسرانه بولگرد تبس. هدف از این برگزاری همین ظرفیت شاگردان بالا بره و همین کتابخانی دهی وقت کم شده به خاطر همین تلویزیون و تلفن ها مردم کمی فاصله گرفته، به خاطر همون ما همین برگزار کردیم از این بعد همین شاگردا و معلمین و دیگر مردم ها دعوت کردیم که از همین مردم استفاده بکنن کتابخانی مروج شود.
در همین حال برخی از عالمان دین و اشتراک کنندگان در این 2 برنامه خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. مولوی محمد یعقوب از عالمان دین در تخار میگوید مرد و زن نیاز به درس و تعلیم دارند و باید زمینه آموزش و فراگیری علم برای همه مرد و زن یکسان مساعد باشد. و از حکمت سرپرست طالبان می‌خواهد که دربی مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم در سال تعلیمی پیش رو باز نمایند. این در حالی است که هر ازگاه جوانان فرهنگی در ولایت تخار به هدف رشد فرهنگ مطالعه نمایشگاه کتاب و راه‌های مؤثر مطالعه را راه اندازی می‌کنند و در آن از بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم نیز یاد آوری می نماید. اما خواست هایی که هنوز تحقق نیافته است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
طالبان از کشته شدن 5 عضو داعش در درگیری با نیروهای این گروه در کابل خبر داد. جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی از جمله داعش در خاک افغانستان یکی از اصلی ترین وعده های این گروه پس از کسب قدرت بود، اما ادامه و حتی افزایش عملات تروریستی بیانگر ناتوانی طالبان در تحقق این وعده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز ضمن اعلام این خبر گفت که این افراد عضو شبکه مهمی بودند که در حملات کوچک دست داشته و طرحی را نیز برای انجام عملیات خرابکارانه بزرگ آماده کرده بودند. این درگیری دیشب در منطقه پسته کچالو در شمال کابل آغاز شد و به مدت 5 ساعت ادامه داشت. به گفته این سخنگو از مخفیگاه این افراد مقادیر اسلحه، بمب‌های دستی، دستگاه کنترل از راه دور و مواد منفجره نیز کشف شده است. طالبان درباره تلفات احتمالی نیروهای طالبان در این درگیری خبری منتشر نکرده است. وزارت دفاع دولت موقت طالبان دیروز نیز اعلام کرد در عملیات ویژه ضد داعش 6 عضو این گروه را در ولایت ننگرهار توقیف کرده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از
به نام خدا. و با سلام به شما دوستان عزیز شنونده، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه های گذشته با شما از ویژگی های خانواده مطلوب و متعادل در سبک زندگی اسلامی سخن گفتیم. در این برنامه به موضوع صداقت و اهمیت آن در روابط میان همسران میپردازیم. از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. دوستان، صداقت یکی از صفاتی است که باید در تمامی مراحل و عرصه‌های زندگی یک انسان به چشم بخورد. در یک تعریف ساده، صداقت نمایان کردن بی کم و کاست آن چیزهایی است که در ما وجود دارد. صداقت فقط گفتن جملات راست و صادقانه نیست، بلکه تطابق کردار و گفتار نیز از نشانه‌های بارز صداقت به شمار می‌آید. در تحلیل روانشناختی، صداقت به گفتار و رفتاری اطلاق می شود که انگیزه و قصد فرد با آنچه می گوید و یا عمل می کند مغایر نباشد. هنگامی که فرد در ارتباط کلامی و یا رفتاری صداقت نداشته باشد، طرف مقابل دچار تعارض می شود و روابط آسیب می بیند. در آیات قرآن شریف خداوند بارها امر به صداقت کرده و به انسانهایی که صادق و صابرند نویده بهشت داده است. صداقت آنجا اهمیت دارد که در تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌بینیم. خدیجه همسر بزرگوار ایشان به خاطر امانتداری و صداقت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با وی ازدواج کرد. دوستای عزیز، صداقت یکی از عوامل محبوبیت انسان است. غالبا مردم با شخصی که راستگوست براحتی همراه و همدل می شوند و به او اعتماد می کنند. در زندگی مشترک صداقت جایگاه بسیار بلندی دارد. معمولا در خانواده های پرتنش، پرچالش و مضطرب صداقت وجود ندارد و یا کمرنگ است. اگر بخواهیم اهمیت صداقت را در زندگی خانوادگی نشان دهیم، باید به گفته حضرت علی علیه السلام اشاره کنیم که نجات در صداقت و راستی است. اعتقاد عمیق و باور قلبی به این روایت راستی و صدق را در وجود ما مستقر و ریشه دار می کند. کسی که این سخن عمیق مد نظر اوست، تنها راه برون رفت از مخمصه و شرایط سخت را در راستگویی و راستکرداری جستجو می کند و ترس از عواقب راستگویی خود نیز نخواهد داشت.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم با بخش کارشناسی برنامه امروز. دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیع را، و بعد از شنیدن صحبت‌های دکتر رفیع همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
آیه آخر سوره مائده این است، میفرماید قال الله، خدا میفرماید. خب همه این قرآن خدا میفرماید، ولی خب همه جا نمیگه قال الله. مثلا اونجام که میگه، مثلا فرض کنید که اذا زلزلت الارض زلزالها، اونم خدا میفرماید. اما بعضی جاها که مطلب خیلی مهمه، خدا تاکید میکنه قال الله، خدا میفرماید هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. روز قیامت چیزی که به درد میخوره صداقته. آقایون جوونا، راستگویی و اقسام صدق که حالا میگم خیلی مهم. الان ما تو جامعه بیشتر دروغ لطمه میبینیم، یعنی این طلاقایی که صورت میگیره، حالا شما که خیلیاتون مجردید ولی ما خبر داریم از زندگی، از دروغه. میگه گفت استخدامم، معلوم شد اصلا بیکاره. گفت فوق لیسانسم، معلوم شد دیپلمم نداره. گفت بابام فلانه. خیلی از این اتفاقات، من یه جوان یه وقتی مدتی قبل منو دیده بود، خیلی به هم ریخته بود. گفتم چیه؟ گفت ازدواج کردم. خب این خانم من یه ازدواج ناموفق تو عقبستگی داشته، خیلی کوتاه، مثلا یه هفته محضر پسرم نرفتن، ولی خب حالا من فهمیدم چرا به من دروغ گفتن. خیلی ما نصیحتش کردیم که به هم نخوره، الحمدلله به هم نخورد. ولی خب ببین این کسی که چرا، یه وقت یه دختر خانم یا آقا پسر یه خطایی کرده، هیچ کس هم نفهمیده، خب این گفتنش صلاح نیست. اما یه ازدواج، بالاخره اومدن رفتن، همسایه ها خبر شدن، گل آوردن، آقا اومده خطبه خوانده، یه هفته زن این آقا بوده، یه سفری باش رفته که نمیشه پوشوندش، هیچ داش ازدواج هم میپاشید به خاطر همین دروغ. خیلی لطمه میزنه. اینی که تو روایات داریم که دو چیز در افراد نگاه کنید وقتی میخواید نمره بهشون بدید، یکی صداقت، یکی امانت. ما بعث الله النبی الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد این دوتا رو ازش تعهد گرفت، یکی صداقت یکی امانت. حالا چرا؟ چون وحی امانته، اگه خودش چیز قاطیش کنه دیگه به درد نمیخوره. بعد همونی که جبرئیل بهش گفته همونو عینش رو باید بگه، کم و زیاد نکنه، صداقت و امانت. حدیث داریم امیر المومنین به این مقاماتی که رسیده به دو چیز رسیده: ما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله الا به صدق الحدیث و اداء الامان. مقاماتی که حضرت علی بهش رسیده از صداقت و امانت.
فقدان صداقت در روابط زناشویی باعث تضعیف اعتماد زوجین به هم می شود و آنان را نسبت به یکدیگر بدبین می کند. البته این صداقت باید در تمامی مراحل زندگی وجود داشته باشد، زیرا عدم صداقت زن و مرد نتایج و اثرات بدی را در زندگی به دنبال خواهد داشت. صداقت در تمامی ابعاد زندگی انسان تاثیرگذار است و گفتار و کردار او را تحت شعاع قرار می دهد. صداقت در عمل به وعده نیز خود را نمایان می کند. انسان باید در عمل به وعده های خود صادق باشد. خلف وعده و دروغ هایی که برای موجه ساختن آنها گفته می شود فضای اعتماد و امنیت خانواده را برهم می زند و این امر تهدیدی بزرگ برای مهمترین هدف تشکیل خانواده، یعنی دستیابی و آرامش است. امیدوار هستیم که دوستای عزیز همیشه سالم و سرشار از احساسات صمیمی و صادقانه باشید. در فضای گرم خانواده تان از اینکه با ما همراهی کردید باز هم تشکر. تا فردا، خدا نگهدار.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه با استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام مهربان ابدی. سلام عزیزان شنونده، روزتان پر از خیر و برکت. با شماییم در لحظه های ناب نیمروزی. ای خدایی که بنده گناه کند و تو را مغفرت بود، الهی تو دوست می‌داری که من تو را دوست بدارم با آن که بی‌نیازی از من، پس من
چگونه دوستت نداشته باشم با این همه احتیاج که به تو دارم؟ الهی من غریبم و ذکر تو غریب و من با ذکر تو الفت گرفتم، زیرا که غریب با غریب الفت بگیرد. جهت یادآوری شما شنوندگان عزیز عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:37 خواهد بود. قرار بندگی رو میشنوین دوستان عزیز از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی عزیز.
گفتیم باید برنامه های در حوزه های مختلف داشت برای اینکه زندگی برسه به اون کمال، مثل عالم هستی. الان در عالم هستی گیاهان برای رشدشون در عرصه های مختلف برنامه دارن، ملائکه برای رسوندن پیام خدا به روی زمین در عرصه های مختلف برنامه دارن. خب دین خدا و برنامه خدا در عرصه های مختلف باید پیاده بشه. من میخوام به یکی از آیات این سوره شما رو توجه بدم که از مشهورترین آیاتی است که همه ما تقریبا میدونیم. اگه به من و شما بگن فلسفه خلقت چیه، میگیم چی؟ میگیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آقا جن و انس آفریده شدند برای عبادت، یعنی که بشینیم صبح شب عبادت کنیم، این فلسفه خلقتمون میشه. اما یک سوال، اینکه بشینیم صبح عبادت کنیم، اصلا عبادت تو خود این سوره معنای واسه شده؟ یه چند تا دیگه از آیات سوره رو براتون بخونم. ان المتقین فی جنات و عیون، متقین که در بهشت ها و باغ های خیلی خوب با چشمه هایی هستن. آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. اینها علت این که متقی شدن و بهش رفتن این بود که در دنیا محسن، یعنی اهل نیکوکاری، اهل انجام بهترین عمل در هر موقعیتی بودن. عبادت در شب و در سحر داشتن و در اموالشون حق ویژه‌ای رو برای سائلین و محرومین در نظر گرفته بودن. اموال فقط به معنی مال و دارایی مادی آدم نیست، خیلی چیزها هست اموال ما به حساب میاد که خب در همه اینها این افراد متقین یا محسنین حق ویژه‌ای رو برای سائلین و محرومین در نظر گرفتن. خب یه قسمت دیگه از سوره. یقیناً بهترین کسانی که در عالم به آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عمل کردن انبیای الهی هستند. بیاین یه نگاه بندازیم به انبیای الهی این سوره، ببینیم انبیای سوره چیکار دارن میکنن. وجود مقدس حضرت ابراهیم علیه السلام، فرشتگان الهی بر ایشون وارد شدن، بشارت یک فرزندی رو بهشون میدن و گفتمان حضرت ابراهیم با فرشته ها در مورد اون قومی است که اونها بناست اون رو هلاک بکنن، که قوم حضرت لوته، به خاطر اشتباهاتی که کردن. بعد میاد جلوتر ماجرای حضرت موسی و تلاشی که میکنن برای نجات فرعون، آل فرعون و بالاخص بنی اسرائیل. بحث قوم عاد میشه، بعد بحث قوم ثمود میشه، بعد بحث قوم نوح میشه. گفتیم اول سوره هر عالمی برنامه داره. این نکته مهم، اگر یک گیاهی خلاف برنامه ای که برای گیاهان لازمه برای رشد عمل کنه، طبیعتاً چه اتفاقی واسش میفته؟ از بین میره، هلاک هم میشه. البته اگر اختیار داشته باشه، کسی دیگه نمیگه چرا این هلاک شد، به خاطر اینکه خودش خواست خلاف برنامه عمل کنه. ما تو این سوره قوم هایی رو میبینیم که خلاف برنامه عمل میکنن و خلاف برنامه عمل کردن اونها باعث هلاکت و نابودی اونها میشه. ولیکن همه اینها انبیای گرام و عظامی دارن که بناشون بر این بوده که قوم خودشون رو از این هلاکت و از این نابودی نجات بدن. در واقع حق لسائل و المحروم، تلاش میکردن برای بیرون آوردن قومشون از یه همچین مخمسه‌ای. خب پس اگر به من و شما گفتن که ما انسان‌ها آفریده شده ایم که چه اتفاقی در ما بیفتد، ما میگیم عبادت. اما این عبادت یک موضوع جمعیه، همونطور که توی سوره مبارکه هم روزی 10 بار تو نمازاتون میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما همگی تو را عبادت میکنیم. غرض عبادت جمعی جن و انس برای خداست، نه اینکه یه نفر گوشه خونش عبادت کنه الباقی هم هرچی سرشون اومد که اومد. نه خیر، انبیای گرامی خودشون رو به زحمت میندازن که این اتفاق نیفته. در نتیجه اگر هم عبادت در شبی دارن و عبادت در سحری، این به خاطر اون دغدغه است که برای اصلاح همگان دارن که عبادت امری فراگیر بشه. اساساً ماجرای دین خدا هیچ جا و هیچ کجا ماجرایی فردی و صرفاً شخصی نبوده. همه جا بحث جامعه و بحث هدایت همه انسان‌ها مطرح بوده. از همین جا میشه این موضوع رو فهمید که چرا باید اتفاقی مانند قدیر خم رقم بخوره. به خاطر اینکه مهم این بوده که برنامه‌های خدا در تمامی حوزه‌ها و در همه زمان‌ها جاری بشه و این جاری شدن نیاز به حضور یک ولی و امام داره تا در هر زمان و در هر مقطعی اون امام بیان بکنه که چه حکمی و چه برنامه‌ای در این قسمت لازم الاجراست. باید این سلسله باشند تا روزی و زمانی تمام بشریت حول محور امام و امامت بتونه اون نظام عبادی رو برپا کنه. به امید این که این اتفاق بیفته و البته ما باید در این مسیر حرکت بکنیم، برنامه ریزی های مختلفی داشته باشیم برای اینکه این رشد در کل این دنیا گسترده بشه و بعد شاهد ظهور با خیر و برکت وجود مقدس امام زمان بشیم که میگن در ظهور ایشون چهره حقیقی امیر مؤمنان بیش از همیشه روشن و آشکار میشه.
نزدیک شدیم و زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این لحظه دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد علی اکبر ملک شاهی آیات 7 تا 10 سوره مبارکه حجرات را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأصلحوا بين أخوين إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد یاسین نظری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی فی هذه و فی کل سار ولیان و خافضان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضک توقام و تمتعه فیها طبیلا.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار ما را از درگاه خویش ناامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت می کنیم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمه.
خورشید وقتی به بلندای آسمان میرسه قسم دیگری میشیم. زمین و زمان و آسمان خوبتر، مهربانتر و زیباتر میشن. درهای آسمان پهناور را انگار باز کردن. نور میرزه از فراز، مهر میرزه باز. شاید بین آسمان و زمین عقد برادری خوانده باشند.
خدایا هدایتم کن، زیرا می دانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است.
الیک قریب المسافه. خدایا کسی که مهد بیاد پیش تو راهش کوتاهه.
قلب اینجا میدی چیه؟ خانه خداست.
کسی که متقیست نماز بخواند تقرب به حق پیدا میکند.
تو قرآن به موسی میگه اولین وظیفه تو نمازه. وقتی به خدا میگه موسی تو از الان پیغمبر شدی، میگه خب پیغمبر شدم چه کنم؟ میگه اقم الصلاة. هیچ واجبی به اندازه نماز مورد عنایت نیست.
زیارت روز دوشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين وأنا